با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویل کاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، مقدمه مترجم رو دیروز خوندیم، یک بخشی هم از قسمت اول خئوپس رو خوندم. اگه اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
ماجرای خئوپس فرعون مصری رو
بفرمایید. خواهش
همچنین خوفو یا خئوپس اجازه داده بود که فلاحین در کوخه های گلی قشنگی که فاقد تهویه مطبوع بود در نزدیکی های محل کارشان زندگی کنند. غذایشان هم تروب و پیاز و سیر بود و مقدار زیادی هم روغن کرچک در اختیارشان می گذاشت تا بدنشان را چرب کنند. پانویس: کارگران مصری به جای شستشو تنشان را با روغن کرچک چرب می کردند و مردم اعیان با روغن زیتون. همه چرب و چیلی بودند. عجب بساطی بوده است. ادامه مد: سر فیلندرنز پتری به ما اطمینان می دهد که هر آنچه درباره رنج و زحمت این فلاحین گفتند چرند است. گویا خود سر فیلدرز خیلی دوست می داشت که سنگهای نیمتونی را بغل بزند و در آفتاب داغ این طرف و آن طرف ببرد و طبعا گمان می کرد که فلاحین مصری هم از این کار خیلی لذت می بردند و مرتب می گفتند که الهی خوفو 150 سال عمر کند و 10 تا هرم دیگر هم بسازد تا آنها بتوانند زیر آفتاب مصر سنگ‌ها را جابجا کنند. در عصر جدید راجع به طرز ساختن هرم خئوپس خیلی فکر کردند. مصر شناسان در شگفتند که چگونه چنین کار عجیبی قبل از تولد آنها صورت گرفته است و مهندسین می‌گویند که آنها هرگز حاضر نمی بودند فقط با چند افزار مسی و با فقدان کامل ماشین‌های سنگبری و خاک برداری چنین پروژه عظیمی را بر عهده بگیرند. پیداست که شرکت‌های ساختمانی مصر قدیم بر اثر جهل و نادانی و نداشتن تخصص کافی و بدون توجه به مشکلات کار این پروژه‌ها را بر عهده گرفتند. این طرز کار مسلماً صحیح نبوده است. حالا این هرم‌های گت و گنده را چطور ساختند خدا عالم است. اما حقیقت این که از مسئله جره اسغال که بگذاریم، ساختمان هرم کار آسانی است. اول یک مربع بزرگ روی زمین می‌کشیم و بعد یک ردیف سنگ می‌چینیم و ردیف‌های بعد را به دقت کمی عقب‌تر روی ردیف زیری کار می‌گذاریم و همینطور ادامه می‌دهیم تا آنکه هرم ساخته شود. یعنی هرم به خودی خود ساخته می‌شود و ممکن نیست شکل دیگری پیدا کند و همین که ساخته شد دیگر خراب شدنی هم نیست. حالا چرا هرم خراب شدنی نیست؟ خیلی ساده است. طبیعت هرم این است که خراب نشود و از اینجا می‌فهمیم که اهرام مصر با آنکه چندین سال است ساخته شدند هنوز خراب نشدند. آن سه تا هرم کوچکی را هم که در طرف مشرق هرم بزرگ قرار دارند خوفو ساخته است. این هرم ها را برای سه تا از زنهایش ساخته است. بنابراین حالا رسیدیم به جنبه دیگری از زندگی خوفو، چون که مسلماً زندگی خوفو دارای یک چنین جنبه‌ای هم بوده است. مصر شناسان می‌گویند ما روحمان خبر ندارد که در مواقعی که خئوپس مشغول ساختن هرمش نبود چه کار می‌کرد، چون که خئوپس هیچ لوحه‌ای درباره زندگی روزمره‌اش از خود بر جا نگذاشته است. آخر این مصر شناسان این طوری هستند، خیال میکنند اگر یک نفر فرعون روی لوحه ننوشته باشد که برای رفع تشنگی آب میخورده، معنیش این است که آن فرعون اصلا آب نمیخورده است، یا حتی احتمالاً آب خوردن در دوره او ممنوع بوده است. مصر شناسان میگویند که خوفو 6 زن داشته است و یک حرمسرا پر از کنیزک، ولی روحشان خبر ندارد که خوفو با این زنها و کنیزک ها چه می کرده است و حاضر نیستند در این خصوص چیزی بگویند، مبادا حرف اشتباهی بزنند. ولی به نظر ما این اندازه وسواس در نتیجه گیری علمی جایز نیست. معلوم است که خوفو گاهی به حرمسرا سری می زده تا ببیند که اوضاع چطور است و برای خانمهای حرم تعریف کند که آن روز بعد از ظهر چند متر مکعب سنگ هرم چیده شد. این مسائل احتیاجی به هیروگلیف ندارد. اصلا اگر از من میپرسید، من میگویم که حرمسرا برای خوفو از خود هرم هم مهمتر بوده است و مسلماً خوفو روی هرم بیشتر از هرم کار میکرده است. درست است که آماری درباره حرمسرای خوفو در دست نداریم، ولیکن آدم دانشمند باید مغزش را به کار بیاندازد. قطعا حرمسرای خوفو یکی از مجهزترین حرمسراهای زمان باستان بوده است و مجهز به انواع و اقسام کنیزک‌های آفریقایی بوده که در رقص و آواز و موسیقی سرآمد اقران خود بودند. ما خبر داریم که زوسر فرعون سلسله اول 70 کنیز داشته است. خوفو از هر جهت سرآمد فراعنه بوده. بنابراین مسلماً 700 یا حداقل 600 کنیزک داشته است. من شخصاً به کمتر از 800 رضایت نمیدم. با همه اینها باز مصر شناسان در شگفتند که خئوپس وقتش را چطور می گذرانده است. اگر شما ندانید که اداری یک همچو دم و دستگاهی چقدر وقت آدم را می گیرد، معلوم است که هیچ چیزی از اصول مدیریت سرتان نمی شود. خوفو در 23 سال حکومت خود مسلماً در اجرای اصول مدیریت کوشش فراوانی کرده و رنج فراوان برده است. اما آن 6 تا زن خوفو احتمالاً لعبتی نبودند. خوفو بر طبق سنت مصر قدیم بایستی با چند تا از خواهرها و چند تا از خواهرهای ناتنی و چند تا از نامادریهایش ازدواج کند. بعد از آن که خوب ازدواجهایش را کرد، آن وقت می توانست فوری به محل ساختمان هرم برود و بر ساختمان مقبره زنهایش نظارت کند. پانویس: مریتیس یا مریتیوتیس، نامادری خوفو، بعد از مرگ خوفو به خفره پسر خوفو رسید. چطور است؟ ادامه متن. اسم خواهر و زن ارشد خوفو و مادر خفره از میان رفته است. مصر شناسان اکنون از او به نام خانومی که در GIB یکی از هرمهای کوچک خابیده یاد می کنند. هنوتسن زن و خواهر ناتنی خوفو در GID بود و آنکه در GIC هرم کوچک وسطی خابیده بود، ظاهراً خانم موبوری بوده که معلوم نیست از کجا آمده بوده است. این یکی احتمالاً برای خوفو خیلی مایه راحتی وجدان بوده، چون که قطعاً با او خیش نبوده است. درباره این خانم زرین مو ما اطلاعی در دست نداریم، هرچند به نظر می رسد که هتپهوس دوم یکی از دخترهای خوفو هم موی طلایی داشت. در مقبره مرسانخ دوم در یک نقاشی دیواری عکس او هست که مویش به رنگ زرد طلایی نقاشی شده و راه افقی قرمز هم روی آن کشیدند. متاسفانه معلومات ما درباره خانم زرین مو به همین مختصر ختم می شود. حالا خودتان هر طور میل دارید می توانید نتیجه گیری کنید. محض اطلاع شما از طرز نتیجه گیری دانشمندان در این زمینه همینقدر می گویم که عده‌ای از دانشمندان گفتند که دختری که تصویرش روی دیوار کشیده شده مسلماً مادری به رنگ زرد و قرمز داشته که احتمالاً خارجی بوده است، چون که زنهای مصری هیچ کدامشان رنگی نبودند و از این مقدمه نتیجه گرفتند که آن مادر رنگی همین بانوی زرین مو بوده است. از طرف دیگر دانشمندانی هم هستند که این قبیل استنتاجات را مغایر روح علمی می دانند و معتقدند تنها نکته‌ای که از مشاهده نقش دیوار مقبره مرسانخ به دست می آید این است که نقاش آن مقداری رنگ زرد و قرمز در اختیار داشته است. حالا شما به هر ترتیبی که صلاح می دانید برای خودتان نتیجه گیری کنید. و اما درباره هرم کوچک وسطی هرودوت نظر دیگری دارد. می گوید که خوفو ناگهان وضع مالیش خراب می شود و از یکی از دخترهایش خواهش می کند که پول لازم را برای تمام کردن هرم بزرگ فراهم کند. دختر خوفو هم می گوید هر کس خاطر مرا می خواهد باید فلان مبلغ پول و یک قطعه سنگ برای من بیاورد. این فکر خوبی از کار در آمد و دختر مذکور آنقدر پول و سنگ جمع کرد که نه تنها هرم پدرش را از رهن درآورد، بلکه توانست همین هرم کوچک را هم برای خودش بسازد. البته اگر از مصر شناسان بپرسید خواهند گفت که این داستان بی اساس است. مطابق محاسبات آنها که مبتنی بر اندازه‌گیری ابعاد هرم است، سطح قاعده هرم کوچک در حدود 50 متر مربع است. همچو چیزی امکان ندارد. یعنی اگر ما داستان را صحیح فرض کنیم ناچار خواهیم بود تعداد خاطرخواهان دختر فرعون را بیش از آن که با اسم و آبروی خانواده فرعون سازگار باشد در نظر بگیریم و ما مصرشناسان هرگز حاضر به همچو عملی نیستیم. من میپرسم چرا نیستیم؟ چرا وقتی که هرودوت چیزی میگوید که باب طبع شماست سعی میکنید با هزار جور صغرا و کبرا حرفش را به کرسی بنشانید، اما حالا که بحث توجیه وجود یک هرم در میان است بازی در میآورید؟ تازه به ما چه؟ ما میخواهیم هرم توجیه نشده روی دست شما نماند، وگرنه چه نفعی در این قضیه داریم؟ پانویس: چون بدون شک هرم توجیه شده از هرم توجیه نشده بهتر است. ادامه متن: باری به هر جهت پسر خوفو خفره یا کفرن هرم دوم را در جیزه ساخت. این هرم به بزرگی هرم اول نبود و به آن خوبی هم ساخته نشده بود، اما در عوض ترتیبی داد که ابوالهول را برایش ساختند که عبارت است از مجسمه سر خود او با بدن شیر که نشان دهنده قدرت فرعون است. پانویس: میان خوفو و خفره یک فرعون دیگر هم بود، اما درباره او چیزی نمی دانیم مگر اسمش را که عبارت بوده است از رادولف یا تنفر دیدوفری یا رایتوسیس یا چیزی از این قبیل. ادامه متن: ابوالهول همچنین نشاندهنده خدای هورس بود و هورس هم نشاندهنده چند چیز دیگر بود. کسانی که تصور می کنند ابوالهول مجسمه یک زن است قطعاً اشتباه می کنند، زیرا در کاوش هایی که در سالهای 1925 و 1926 به وسیله موسیو بارز از طرف اداره آثار باستانی مصر صورت گرفت در قسمت قدامی مجسمه جزئیات ساختمانی خاصی را آشکار کرد که یک بار برای همیشه بر این تصور خط بطلان کشید. کسانی که باز هم در این خصوص اصرار ورزند اشخاص بی تربیتی هستند که باید نادیده گرفته شوند. با همه اینها سلسله خوفو در حال سقوط بود. سومین هرم جیزه که به وسیله منکاوره یا میسینیوس پسر خفره ساخته شد، ارتفاعش به نصف ارتفاع هرم خوفو هم نمی رسید و تعداد کنیزک های این فرعون از 20 تا بیشتر نبود. منکاوره آدم خوب و درستکاری بود و مخصوصا میانش با طبقه فلاحین مصری خیلی خوب بود. به این جهت کشور مصر رو به ضعف گذاشت و بعد از آن دیگر هرگز رو نیامد. منکاوره هر وقت میدید یکی از رعایا خیلی وضعش بد است چیزی به او میداد. در نتیجه به تدریج هم ثروتش را از دست داد و هم احترامش در نظر مردم کم شد، چون که مردم پیش خودشان فکر کردند که اگر این آدم خل نبود مالش را اینطور تلف نمی کرد و دیگر به حرفش گوش نکردند. پسرش شپسسکاف کار را بدتر کرد، به این ترتیب که اجازه داد یکی از اشرافیانی که مورد علاقه او بود به جای زمین پای او را ببوسد. البته این بسته به سلیقه شخصی است که نوکر آدم زمین جلوی پای آدم را ببوسد یا خود پا را، و از این بابت نمیتوان به شپسسکاف ایراد گرفت. اما چیزی که مسلم است با این گونه گشاد بازی ها هرم نمیتوان ساخت. شپسسکاف حتی یک هرم 10 متری هم نتوانست بسازد و سلسله چهارم بر اثر بیهرمی رفته رفته منقرض شد. عجیب هم نیست، چون که از هر خاندانی بیش از یک خوفو به هم نمیرسد. دیگر مطلب مهمی ندارم. فراعنه سلسله پنجم مالی نبودند. توی مجسمه هاشان را با خاکره و قلوه سنگ پر می کردند. بدتر از همه اسم یکیشان کاکائو یا کوکو بود و یکیشان هم لفاظ و لغزگو از آب در آمد. در سلسله ششم پپی اول خیلی آدم حسابی بود. پپی دوم کوشید که با ساختن یک هرم دیگر نعمت و ثروت را به سرزمین مصر بازگرداند، اما چون اتفاقا همین اهرام باعث فقر و بدبختی مردم شده بودند، ساختن هرم جدید دردی را دوا نکرد. بعد از آن دیگر مردم رفته رفته از هرم خسته شدند و دست از هرم سازی کشیدند. اگر فراعنه و فلاحین به قدر کافی پشت کار نشان داده بودند، الان بیابان مصر پر از هرم بود و حالان که نیست. پریکلس بزرگترین سیاستمدار یونان باستان بود و در درخشانترین دوره تمدن آتن مدت 30 سال از 461 تا 429 پیش از میلاد بر این شهر حکومت کرد. پانویس: پیش از میلاد تاریخ در جهت عکس حرکت می کرد. ادامه متن: البته این نکته اشتباهاً در تاریخ به این صورت ثبت شده است، چون که آتن دموکراسی بود و بنابراین مردم بر آتن حکومت می کردند. لااقل خود پریکلس اینطور میگفت. تنها کاری که پریکلس میکرد این بود که به مردم میگفت چه کاری باید بکنند و چه کاری نباید بکنند. پانویس: اگر خواسته باشیم دقیق سخن بگوییم، حکومت پریکلس در 430 قبل از میلاد به پایان رسید، چون که در این سال پریکلس متهم شد که اموال دولتی را اختلاس کرده است و از آن به بعد دیگر مردم به حرفش گوش ندادند که ندادند. ادامه متن. پریکلس به مناسبت دانایی و زبان‌آوریش به اولمپی معروف بود. اولمپ اسم یک کوه است. بنابراین در یونان برعکس جاهای دیگر مردم پشت کوه دانا و زبان‌آور بودند. شهرت دیگر پریکلس کله مخروطی بود. بنابراین احتمال دارد که کله پریکلس مخروطی بوده است. کمدی بازهای یونانی درباره شکل کله پریکلس شوخی‌های فراوان می‌کردند. به نظر می‌رسد که در آن زمان‌ها هم فرمان روایان مثل امروز با مردم شوخی داشتند. پریکلس از طرف مادرش آگاریسته به خانواده الکمئونیدیا می رسید که از اشراف یونان بودند و تخصصشان تولید سیاستمداران برجسته بود. بعضی از مردم می گفتند که این خانواده با ایرانی ها همدست شدند و آتن را تحویل آنها دادند و چند نفر از آنها هم متهم به فساد و اختلاس شده بودند. ولی نباید نتیجه گرفت که اتهام اختلاس در این خانواده ارثی بوده است. در هر حال خانواده الکمئونیدیا از این بابت دچار دردسر زیادی نشد، چون که مردم آتن گرفتاری زیاد داشتند و نمی توانستند زیاد پاپه آنها شوند. عموی آگاریسته کلیستنس مسلح از این جهت به مسلح معروف است که به سروش معبد دولف رشوه داد. معلوم نیست به چه ترتیبی، چون فقط خودش با سروش تماس داشت. کلیستنس حتی سعی کرد قوانین سلون را هم اصلاح کند. پیداست که آدم خیلی باهوشی بوده است. سلون فاحشه خانه های آتن را از صورت قاچاق درآورده بود و آنها را رسمی کرده بود. سلون یکی از خردمندان هفتگانه یونان بود و قهرمان ملی محسوب می شد. گزانتیپوس پدر پریکلس یکی از ستن سیاستمداران مهم شهر بود. آن دو نفر دیگر عبارت بودند از آریستیدس منصف و تمیس توکلس. این سه نفر چون مرتباً همدیگر را به فساد و دزدی متهم می کردند و در موقع انتخابات به همدیگر ناسزا می گفتند، توانستند اسم خود را در تاریخ جاویدان کنند. عاقبت مردم آتن از دست آنها خسته شدند و آنها را به عنوان مزاحم از شهر بیرون کردند. بنابراین میدان برای پریکلس باز شد که در هنر حکومت سرآمد همه آنها بود. پریکلس دوست مردم بود. پانویس. فقیرترین افراد شهر هم حق داشتند به ریاست جمهوری انتخاب شوند، ولی نمیدانم به چه علت هیچ کدام از فقرا انتخاب نمی شدند. ممکن است بر حسب تصادف اینطور پیش آمده باشد. ادامه مد. آنقدر مردم را دوست می داشت که در مقابل رأیی که به او می دادند به آنها پول می داد و حالان که می توانست ندهد، و آنها هم آنقدر پریکلس را دوست داشتند که به او رأی می دادند و حالان که می توانستند ندهند. اینکه بعضی ها گفتند پریکلس رأی مردم را می خرید قابل اعتنا نیست، چون که همه می دانند رأی چیز مقدسی است و ابداً قابل خرید و فروش نیست. رأی مثل ناموس مردم است. چطور ممکن است آن را در معرض خرید و فروش بگذارند؟ به علاوه چرا مردم همش به پریکلس رأی می دادند؟ مگر آدم قحط بود؟ پریکلس برای خودش خیلی کم خرج می کرد. مثلاً سالی یک دست کت و شلوار بیشتر نمی خرید، اما برای شهر آتن مثل ریگ پول خرج می کرد، البته از خزانه دولت. چون دموکراسی به معنای حکومت مردم است، مردم آتن برای اینکه حرف تاریخ نویس ها راست در بیاید می رفتند روی تپه پنیکس و حکومت می کردند. پانویس پنیکس بر وزن پنیکس. ادامه متن. به این ترتیب که پریکلس نطق خیلی خوبی میکرد و مردم هم میگفتند صحیح است و قراردادهای لازم را میبستند و اعلان جنگ میدادند، بعد پریکلس برای محکمکاری چند نکته کوچک هم اضافه میکرد. در آن زمان شورایی در آتن وجود داشت که اعضای آن پیرمردهای نحیف و ضعیفی بودند که مادام العمر انتخاب میشدند، البته به قید قرعه، و وظیفه این شورا این بود که همه چیز را لغو کند. پریکلس وقتی که دید این طور است گفت حالا من هم خود این شورا را لغو می‌کنم تا مزه لغو شدن را بچشند. در ضمن خود پریکلس هم بدش نمی آمد مزه لغو کردن را بچشد، اما به پیرمردها اجازه داد که به حفظ و حراست درخت‌های زیتون مقدس روی تپه آکروپولیس بپردازند. همچنین پریکلس برای اعضای دادگاه آتن هم که به قید قرعه انتخاب می‌شدند مستمری تعیین کرد. عده اعضای دادگاه 401 یا 501 نفر بود، چون که افراد عادی آتن برخلاف افراد غیر عادی آنجا از لحاظ هوش چندان تعریفی نداشتند و بنابراین لازم بود عده زیادی از آنها را جمع کنند تا هوششان به جایی برسد. پانویس. محاذا سر فرانسیس گالتون عقیده دارد که هوش افراد عادی آتن دو برابر هوش افراد عادی جامعه خودمان بوده است. من اگر به جای افراد عادی جامعه خودمان بودم اعتراض میکردم. ادامه مد. ترتیب انتخاب اعضای دادگاه هم به این شکل بود که کسانی که داوطلب این کار بودند دست میکردند توی یک کوزه دهانگشاد که پر از لوبیا بود و یک لوبیا در میآوردند. اگر لوبیا سفید بود فوراً مشغول کار میشدند. پانویس. اگر لوبیا سیاه بود من نمیدانم تکلیف داوطلب چه میشد، چون در این خصوص چیزی ننوشتند، احتمالاً بیکار میموند. ادامه مد. برای آنکه در ردیف قضات قرار بگیرند به هیچ وجه لازم نبود ابتدا نادانی خود را ثابت کنند، این مسئله حل شده بود. بیشتر اعضای ادارات شهر آتن را به قید قرعه انتخاب می‌کردند، اما 10 نفر سردار سپاه و نیز سرپرست امور مالی را با رأی انتخاب می‌کردند. انتخاب این اشخاص از طریق قرعه درست نبود، چون که برای اداره امور مالی مهارت‌های خاصی لازم است. پانویس. افراد طبقه فقیر حق نداشتند به سرپرستی امور مالی انتخاب شوند. علتش هم واضح است. اینها اگر عرضه داشتند اول امور مالی خودشان را درست می‌کردند. ادامه مد. البته این شغل خیلی جالبی نیست، چون سرپرست امور مالی حق ندارد در اموال تصرف کند، آینده هم ندارد، اما درآمدش بد نیست. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله،
اجازه بدید بقیه داستان پریکلس رو برای فردا.
بسیار بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
طنز بسیار ضعیف و زیبایی داره آقای دریابندری در این کتاب. حالا بریم جلو تا بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر.
قربان شما. لطف کردید.